بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما چون مسائل مستحدثه رو در گذشته داشتیم از قبیل سقط جنین و موارد دیگر مسئله ذبح حیوان با دستگاه برقی این هم باز از مسائل مستحدثه است که در زمان رسول الله این وسایل برقی به این شکل نبوده که حکمش بیان بشه، ولی ما میتونیم از قواعد فقهی حکم این رو کاملا توضیح دهیم. خب این مسئله میدونید که اختلافیه. خب ما در مقدمه گفتیم که روایتی ذکر بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خصال شیخ صدوق رضوان الله علیه، جلد یک صفحه 210. قال علي عليه السلام ان الله تبارك وتعالى اخفى اربعه في اربعه اخفى الله في طاعته فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربما وافق الله وانت لا تعلم واخفى سخطه في معصيته فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم وأخفى إجابته في دعواته فلا تستصغرن شيئا من طاعته فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم وأخفى وليه في عباده فلا تستصغرن عبدا من عباد الله فربما يكون وليه و انت لا تعلم. فرمودن که حضرت علی علیه السلام خداوند چهار چیز رو در چهار چیز مخفی نگه داشته است. یک، موضوع طاعت و عبادت خود رو مخفی نگه داشته، بنابراین شما نباید عبادتی، طاعتی، واجبی، حالا این واجب باشه یا مستحب، بالاخره جنبه ایجابی داره، چون اون جنبه منفیش که در رابطه با گناهان هست اون رو بعداً ذکر میکنیم. ما نباید که بفرموده حضرت علی نباید چیزی رو از طاعتهای خدا کم بشمونیم، چه بسا همین طاعت کوچکی که در نظر داریم و به اون اهمیت نمیدیم ممکنه که موافق با پسند و رضای خدا قرار بگیره. و انت لا تعلم، این جمله در آخر این چهار چیز آمده که شما علم به واقع نداری، نمیدونی که آیا چنین اموری مورد پسند خدا هست یا نیست. بخوای اینجوری با فکر خودت قضاوت کنی درست نیست. خب مورد دوم موضوع گناهان است. میفرماید که خداوند خشم خود رو در معصیت ها مخفی نموده، پنهان نموده است، و چون پنهان نموده شما دیگه نباید چیزی رو از گناهان خدا ولو گناه صغیر هم هست نباید اون رو کم اهمیت بدی و کوچک بشماری و ممکنه مرتکب هم بشی. در اثر همین کوچک شمردن ممکن انسان تخلف کنه. پس برای این که شما مبتلا به تخلف نشی و این معصیتی که هر چند به نظر شما خیلی هم کوچک آمده اما ممکنه همین گناه کوچک از نظر پروردگار عالم یک امری باشه که سخط و خشم او بر این قرار بگیره و لذا شما باید کل گناهان رو چه کوچک و چه بزرگ همه رو باید در نظرت بزرگ بیاد و اون رو مرتکب نشی. و انت لا تعلم و تو آگاه نیستی که کدومش مورد خشم خدا قرار میگیره. و اما موضوع سوم راجع به دعاهای ماست که میفرماین دعاها هم از این قبیله. ما نباید در دعاها کوتاهی کنیم. هر چیزی حتی در روایت داره نمکت هم از خدا بخواد. بنابراین ما خب منشأ همه خیرات و عطاها اوست، پس ما دستمون باید به جانب او همیشه دراز باشه، دست گداییمون. و هیچ دعایی رو در هیچ موردی ما اون رو کوچک نشماریم. همون دعای کوچک ممکنه مولد اجابت خدا قرار بگیره و انت لا تعلم، تو نمیدونی که این مورد اجابت بوده یا نه. بعد مورد چهارم و اخفا ولیه فی عباده. خداوند اولیاء زیادی داره، دوستان زیادی داره روی زمین. خب اولیاء خدا باید انسان بنده از بندگان خدا رو کوچک نشماره. چرا؟ چون ممکنه همین حتی اگر فاسق باشه فاجر باشه ممکنه همین شخص در علم الهی ولی خدا باشه. حالا چه ولی فعلی و چه ولی که در آینده ممکنه که ولی بشه و شما نمیدونی، شما عکس بشی، یعنی شما مورد فتنه و امتحان الهی قرار بگیری، مورد مکر و غضب خدا. و خب به حسب ظاهر شما سالک الله هستی، همه امور رو رعایت میکنی، اما یه دفعه میبینی که شما رفتی جز به اشقیا و اون شد جز به سعدا. لذا در دعام هست که خدایا منو به مکرت گرفتار نکن، خدایا اسم من رو عوض نکن، اگر که من تو دفتر سعدا اسم من ثبت شده یه وقت عوضش نکنی. خب حالا خداوندم بدون دلیل که این کار نمی کنه، بدون حکمت. بنابراین اگر تو کوچه و خیابون راه رفتیم یک کسی رو دیدیم، نگیم که این بنده خدا از من بدتره، من از او بهترم. در روایات هم هست که وقتی بندگان خدا رو میبینی نگو که من از اونها بهترم. اونا رو نباید کوچک بشماریم. ممکنه همین شخص که در نظر شما اینقدر کوچک میاد پیش خدا خیلی عزیز باشه، ولی خدا باشه. و انت لا تعلم و تو نمیدانی. صلوات بر محمد و آل محمد. خب مبحث امروز و آینده ما در رابطه با ذبح حیوان با دستگاه هست. که خب این یه مطلبی از کتاب صید و ذبحه است که اونجا گفتیم که درس خارج ما درباره صید و ذبحه هست. خب این یک فرعی است که فرع روز مسائل روز و ما باید نظرمون رو درباره این مسئله روشن کنیم. خب البته اولش موضوع شناسیه، بعد مسائل عمومی ذبحه و بعد خصوص این مورد که ذبحه با دستگاه برقی چگونه است. ذبحه در ادیان رو هم بهش میپردازیم، در دین یهود، در دین مسیحیت، و بعد شرایط ذبح رو بیان میکنیم که باید چگونه باشه، و بعد از اون به مسائل دیگری که در رابطه با همین مسائل هست میپردازیم. حالا این مقدمه کلی براتون عرض کنیم. در شریعت مقدس اسلام برای ذبح شرایطی ذکر شده در کتاب‌های فقهی، حتی در رساله‌های عملیه، که اگر این شرایط رعایت نشه مذبوح کشته شده اون حیوان برای ما مشروعیت نخواهد داشت. و این گونه از ذبائح حکم میته خواهند داشت، هرچند که به ظاهر روشون ذبحی صورت گرفته، ولی چون ذبح فقهی و شرعی نبوده حکم میته داره. مثل اون که مثلا خود حیوان بمیره خفه بشه هیچ فرق نمی کنه. اگر این گونه شد اون وقت دیگه این ذبیح محرمه است، نمیشون رو تصرف کرد، اکل کرد. شرایطی که عمومی هست، یکی این که ذابح باید انسان باشه، انسان مسلمان، ذبیحه باید استقبال به روی قبله باشه، آلت ذبح باید از جنس آهن باشه نه استیل و چیزهای دیگه، وسایل دیگه. ذابح باید هنگام ذبح نام خدا رو ذکر کنه. چهار رگ ذبیحه باید قطع بشه. ذبیحه قبل از ذبح باید حتما قید حیات در او باشه، زنده باشه. حالا این زنده بودن ولو این که دومش حرکت میکنه یه جوری که حتی اگر آخرین نفس های او باشه. خب این شرایط ششگانه ذبح بود که بیان کردیم. حالا امروز میبینیم که این ذبح به طور مدرن در آمده و باید دید که شرایط زمانی و مکانیش چگونه است، که آیا این روش های جدید در ذبح که بیشتر هم تو دول غیر مسلمان هست، آیا اینها مورد تأیید شریعت هست یا نه. حالا این کتابی که بناست در این زمینه نوشته بشه کتابی است که در صدد رفع ابهام و ارائه پاسخهای علمی و اصولی به این گونه سوالات و مسائل مستحدثه روز هست، که حالا ما این که بخواهیم بگیم که ذبح با دستگاه برقی مثل خود انسانه که مرغ رو میذاره با دستش چهار رگشو میبره، یا این که این برنده خود دستگاه بیشتر. حالا میگن شما تا دکمه نزنی این کار نمیکنه. پس در واقع اون سبب اصلی همین دکمه زدن شماست، ولی حالا در محلش ما این رو بیان خواهیم کرد که این گونه نیست. ذابح دستگاه مکانیکیه، نه خود شخص هست. خب اینجا نام خدا رو چگونه ببریم؟ اونم با دستگاه برقی. چجوری ممکنه شما اصلا بیرون کشتارگاه باشی، یه چیزی یه جایی نبینی اصلا دبیره. و بعد آلت ذبح باید گفتیم آهن باشه، ولی ما میبینیم که خب بعضی کشتارگاه ها این هم اکتفا میکنن به این که این آلت ذبح یه چیزی باشه، برنده باشه، یه تیغی باشه، یه چیز، حالا جنسش از هر جنسی باشه. بعد گفتیم که خب ذبیحه باید زنده باشه، ولی بعضی از این کشتارگاه ها میبینیم که اول یه شوک الکتریکی وارد این بدن عرض کنم حیوان میکنن و این به حالت اغما و بیهوشی در میاد و چه بسا موجب مرگش هم بشه. خب این که اینجا هم باز مسئله داریم. گفتیم که ذبیحه باید رو به قبله باشه، در حالی که ما میبینیم که این حیوانات رو مثلا گاب رو گوساله رو یه جوری اینا آوازون میکنن، پاهاش به بالا، سینه و سرش پایین. حالا این چجوری میخواد حفظ بشه اون جهت قبلهش؟ لذا این سوالات رو ما پاسخ خواهیم داد در مباحثی که در آینده خواهیم داشت. خب ابتدا شروع میکنیم از موضوع شناسی، این که ما ذبح رو در لغت ببینیم چگونه تفسیر کردن. اگر بخوایم ماده ذبح ذبح از کتاب‌های لغت عرب ما اینو در بیاریم، می‌بینیم که خلیل در کتاب العین و زبیدی در کتاب تاج العروس و ابن منظور در کتاب لسان العرب در معنی این واژه ذبح این گونه تعبیر کرده: الذبح قطع الحلقوم من باطن عند النصيل، کتاب العین جلد 3 صفحه 202، تاج العروس جلد 4 صفحه 38، لسان العرب جلد 2 صفحه 436. خب تو این عبارت باید ببینیم نسیل یعنی چه، حلقوم یعنی چه. در لغت گفتن که ذبح کشتن، یعنی شما این گلو رو از داخل، من باطن دیگه، یعنی از داخل این حلقوم و این رگ‌هایی که در گلو هست از داخل اون هم با تیغ جدا بشه. حالا کلمه نسیل داره. نسیل را در مجمع المعانی گفته به معنی مفصل بین سر و گردن که اونجاست. خب حالا بنابراین ما ذبح رو در لغت به معنای بریدن گلو از داخل با تیغه. جوهری هم در کتاب اصحاب گفته از ذبح و اشق، شق یعنی بریدن. حالا اینجا ما یک ذبح داریم و یک ذبح داریم، به فتح زال و کسر زال. اگر به فتح زال باشه ذبح باشه، این خود مصدره، از ذبح مصدر ذبح یذبح فعل یفعل. خب این اگر معنی مصدری باشه، ولی ما اسم مصدر هم داریم. اسم مصدر یعنی حاصل اون چه که در مصدر هست، اون حاصلش رو میگن اسم مصدر. خب اگر ذبح به کسر بخونیم مایذبح میشه. مایذبح یعنی اون مورد ذبح قرار، اون حیوان مذبوح که ذبح شده، اون تعبیرش به اسم مصدر که ذبح میشه. ولی ذبح به فتح همون بریدنه. خب حالا از کجا بفهمیم؟ ببینید در قرآن آیه میخونیم که این آیه شریفه در سوره صافات، سوره 37 قرآن، آیه 107 آمده. خداوند میفرماید و فدیناه بذبح عظیم. ما به جای اسماعیل یک کبشی رو توسط جبرائیل از بهش فرستادیم و این فدای اسماعیل شد. این کبش حیوانی این ذبحی بوده که عظیم بوده، یعنی خیلی پرقیمت بوده. خب اینجا کلمه ذبح گفته. ذبح اون عمل ذابحه، عمل اون قصابه. اون قصاب که چاقوره میگیره میبره، اونو میگن ذبح. ولی حالا اگر این عمل واقع شد، یعنی این حیوان مذبوح شد، اینو دیگه نمیگن ذبح، این ذبحه، اسم مصدره. و خب آیه شریفه هم اشاره به همین معنا داره. بنابراین ذبح بالفرد مصدر به معنای بریدن، ذبح بالکس اسم مصدر به معنای بریده شده یا همون قربانی، توجه فرمون، یا همون کشته شده حیوان. خب در مفردات الفاظ قرآن این گونه آمده که اصل الذبح شق و حلق الحیوانات و الذبح المذبوح. این رو راغب اصفهانی در مفردات الفاظ قرآن صفحه 326 آورده. می فرماید که اصل ذبح به فتح زال به معنی پاره کردن اون رگهای اون حیوان مورد ذبحه، و اما ذبح به کسر زال منظور مذبوحه، یعنی اون حیوانی که ذبح شده. خب حالا ما می خواهیم یه مطلب دیگر اینجا اشاره کنیم که البته چون وقت دیگه به اتمام رسیده، حالا فقط عنوانش میگیم که برای فردا در نظر داشته باشید. تفاوت ذبح با نحر. بله در سوره کوثر هم اومده فصل لربک وانحر. این نحر که مخصوص شتر هست، آیا میشه در گاب رو نحر کرد یا نه؟ این مخصوص بعضی از حیوانات هست که بیان شده در فقه اسلام که کدوم هست. و حالا ببینیم که این ذبح در خارج که میخواد تحقق پیدا کنه با نحر چه فرقی میکنه، چه فرقی با هم داره. این بازی عنوان فقهی است که باید بهش بپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.